ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 خورشیدی است، برابر با 21 ماه مه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش های این مجله ابتدا بریم سراغ خبرها و با همکارم رضا جمالی همراه بشیم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. همزمان با سومین روز از اعدام 3 معترض در اصفهان، فشارهای حکومتی بر خانواده آنها تشدید شده است. بستگان مجید کاظمی خبر دادند که بامداد یکشنبه ماموران امنیتی به خانه آنها در اصفهان یورش برده و پس از ضرب و جهر اعضای خانواده، 2 برادر و 1 خواهر این معترض اعدام شده را بازداشت کردند. یک روز پیشتر هم مادر صالح میرهاشمی، دیگر معترض اعدام شده، در یک پیام صوتی خبر داده بود که ماموران حکومتی به همسرش دستبند زدند و اجازه برگزاری مراسم روز سوم را به آنها ندادند. در اطراف خانه سعید یعقوبی هم دیگر معترض اعدام شده در شب‌های گذشته نیروهای امنیتی مستقر بودند. جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه 60 با تاکید بر اینکه ماشین اعدام جمهوری اسلامی هرگز از کار نیفتاده، با خانواده‌های 3 معترضی که در اصفهان اعدام شدند اظهار همدردی کردند. نویسندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه از ابتدای پایگیری جمهوری اسلامی اعدام همواره مهمترین ابزار برای ایجاد ترس و ناامیدی در بین مردم بوده، تصریح کردند که با اعدام مخالفند. در خبر دیگر، وبسایت هرانو هم گزارش داده که گروهی از زندانیان در سالن 2 زندان قزلحصار کرج در اعتراض به موج اعدام‌ها روز یکشنبه دست به اعتصاب قضا زدند. در حالی که واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به موج اخیر اعدام‌ها در ایران ادامه دارد، رئیس دادگستری استان فارس روز یکشنبه گفت که حکم اعدام 2 متهم پرونده شاه چراغ تایید شده و این 2 تن به زودی در خیابان 9 دی شیراز و در ملأ عام اعدام می‌شوند. 4 آبان سال گذشته، همزمان با 40 روز جان باختن مهسا امینی، تیراندازی در شاه چراغ شیراز 13 کشته بر جای گذاشت. مقامات جمهوری اسلامی متهمان این پرونده را اتباع افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان معرفی کردند. یک مقام سابق کمیته فیلترینگ در ایران به مواردی از سود سرشاری که نصیب مسئولان فیلترینگ می شود اشاره کرده و می گوید که طرح معروف به فیلترینگ هوشمند، به جز پولی که به جیب عده‌ای سرازیر می کند، خروجی دیگری نداشته است. روح الله مؤمن نسب، عضو سابق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، گفته است که یک بار برای مسدود کردن اینستاگرام 200 میلیارد تومان خرج شده است.
به چند میلیارد هم حدود آن شنیدم 200 میلیارد تومان هم توی مقطعی خرج کردم به نام فیلترینگ هوشمند. بدونم بخش از اینستاگرام رو بردم، خب اینستاگرام رفتارش عوض کرد و کل اون فیلترینگ رو دور زد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر دسترسی به اینترنت را هرچه بیشتر محدود کردند و به نوشته همشهری سود ماهانه مافیای فیلتر شکن دست کم 540 میلیارد تومان برآورد می‌شود. در پی کشته شدن 5 مرزبان ایرانی در حمله افراد مسلح ناشناس در سراوان، دادستان زاهدان این حمله را به گروه جیش العدل نسبت داد و گفت که دستورات قضایی برای پیگیری دستگیری عوامل این حادثه صادر شده است. وزیر خارجه سخنگوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به افتتاح طرح‌های مشترک ایران و پاکستان با حضور مقامات 2 کشور، این حمله را اقدامی هدفمند علیه امنیت 2 کشور خوانده است. مقام‌های انتظامی ابتدا شمار کشته شدگان را 6 تن و سپس تعداد جانباختگان را 5 تن اعلام کردند، شامل 3 سرباز و 2 گروهبان. و خبر آخر این که نشست رهبران 7 قدرت اقتصادی جهان روز یکشنبه در هیروشیما ژاپن به کار خود پایان داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک هیروشیما در یک نشست خبری به پرسش‌های درباره چین، روسیه و اوکراین و موضوع بدهی‌های آمریکا پاسخ داد. آقای بایدن درباره تهاجم روسیه به اوکراین گفت که این جنگ را روسیه شروع کرده و روسیه می‌تواند همین امروز با خروج نیروهایش از اوکراین این جنگ را متوقف کند.
سپاسگزارم رضا جمالی و از شما هم ممنون هستم که شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در در شرایطی که اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان به موجی از اعتراض‌های داخلی و بین المللی منجر شده، مقامات جمهوری اسلامی خانواده‌های این افراد را تهدید و احضار می‌کنند. واکنش تشکل‌های صنفی فرهنگیان به موج تازه اعدام‌ها در ایران. آنها گفتند روزی دادگاهی از جنس دادگاه نورنبرگ، دادگاه بین المللی محاکمه رهبران حزب نازی آلمان برپا خواهیم کرد. و در ششمین روز از جشنواره فیلم کن، سینماگران ایرانی با حضور روی فرش قرمز به اعدام‌های اخیر در ایران اعتراض کردند. دبیر جشنواره کن هم در بین این سینماگران ایرانی حضور داشت. لطفاً با ما بمانید تا درباره این گزارش‌ها بشنوید. پس از اعدام متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بامداد جمعه، موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت که همچنان ادامه دارد. در همین باره از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، پرسیدم در حالی که گفته میشه که هدف حکومت از اعدام‌ها ترساندن مردم است، چرا این رویکرد بیشتر مردم رو خشمگین کرده و به موج تازه‌ای از اعتراض‌ها دامن زده؟
اعتراضات هرگز خاموش نشد، بلکه شعله های اون مثل آتش زیر خاکستر زنده ماند و اتفاقا به نظر من عمق بیشتری پیدا کرد، چه در اعتراضاتی که شما بهش اشاره کردید با دقت، چه در اعتصابات و نزدیکتر شدن گروه های مختلف در ایران. اشاره من مشخصا به اعتصابات کارگری، تجمعات بازنشستگان در بیش از 10 استان، اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف که دیدیم حتما در شبکه‌های اجتماعی، استفاده که از نمادهایی که به طور مثال طناب دار از یکی از دانشگاه‌ها من دیدم در یکی از عکس‌ها و غیره، و اعتراض بانوان که اصل موضوع هست برای عدم استفاده از حجاب در سطح شهرهای مختلف تا اونجایی که امکانش وجود داره. همه نشون دهنده اینه که این خیزش اخیر، آتش زیر خاکستر، عمق بیشتری پیدا کرد و خاموش نشد. و به نظر من همونجور که شما هم گفتی، میدونید این بحث ترس و وحشت افکندن به جان مردم با اعدام‌ها که امروز من شنیدم حتی تعداد دیگه‌ای رو هم میخوان اعدام بکنن، یا خبر از این رسیده که دادگستری فارس حکم اعدام 2 نفر از متهمان حمله به شاه چراغ شیراز رو در ملأ عام میخواد انجام بده، همه اینها دلیلش فقط ترس نیست، چون اتفاقا ترس جواب نداده این سیاست نصر و بروب، بلکه خانم بهکام دلیلش به نظر من راضی نگه داشتن و دادن پیام به اون هسته اصلی ایدئولوگ بسیار بسیار اسلام سیاسی زده ذوب در ولایت حکومته، که حکومت آینده خودش رو صرفاً در رضایت اونها میبینه، همونهایی که در خیابان ماست به سمت زنان ایرانی پرتاب میکنن، اونها هستن که حکومت رو نگه داشتن در کنار یه تعدادی از افراد به اصطلاح بی حجابی که منافع اقتصادی و منافع سیاسی دارن. در نهایت این دوگانه ملت و حکومت کاملا مشخص شده و یه اکثریت بزرگی از مردم خواستان این حکومت نیستن، ولی اون اقلیتی که عرض کردم خدمتتون، نگه داشتن اون اقلیت هدف اصلی حکومت از این اعدام ها.
آقای گلریز، در کنار موجی از اعدام ها که به هر حال هر روز مشاهده اون هستیم، برخورد با خانواده های این افراد به نظر عجیب میرسه. یعنی در شرایطی که متهمان پرونده خانه اصفهان رو اعدام کردند و موجی از واکنش های داخلی و خارجی رو به دنبال داشته، اومدن پارو فراتر گذاشتن مقامات جمهوری اسلامی، خانواده هاشون رو تهدید میکنن، احضار میکنن و حتی دستگیرشون کردن. شما فکر میکنید که دلیل این رویکرد چه هست؟ چرا جمهوری اسلامی اینقدر جو رو متشنجتر میخواد ببینه؟
بخاطر اینکه راه دیگه ای نداره. اتفاقا اون موضوع ترس در حکومت بیشتر رخنه کرده و حکومت بیشتر میترسه. خاطرتون هست چند وقت پیش بود که عراقچی، یکی از به اصطلاح دیپلمات های حسن روحانی، مطرح کرد که ما باید جلوی اعتراضات ایرانیان خارج از کشور رو بگیریم. این به خاطر چیه؟ به خاطر ترسه. ترس از اینی که خانواده ها دقیقاً همون الگویی رو که اگه خاطرتون باشه خانواده شجاع جینا مهسا امینی با ایستاد افسردگی باعث این شدن که 6 ماه مردم به خیابان بیان و اعتراضات به همون شکلی که دیدیم باهاش مواجه بشیم. ترس از اینی که چه اتفاقی ممکنه بیفته، یک دفعه این زنجیره همبستگی و همدلی مردم با خانواده هایی که به این شکل پسرانشون، فرزندانشون واقعا پرپر میشن، تبدیل به دوباره یک خیزش دیگری بشه. در عمل ترس در حکومت خیلی بیشتره، برای همین هم هستش که ریزش در حکومت بالاتر رفته. به طور مثال رئیس پیشین اطلاعات سپاه طائب، دبیر شورای امنیت ملی که روحانی باشه، رو به جاسوسی متهم میکنه و ما از این جور ریزش ها خیلی میبینیم. یعنی در عمل حکومت ترسش خیلی بیشتره، ولی جمهوری اسلامی یاد گرفته که به قول انگلیسی ها ترس خودش رو پنهان نگه داره و قدرت خودش رو پروژکت بکنه به دنیای بیرون. و متاسفانه کشورهای غربی اتفاقا از این پروژکشن میشه بگیم یه مقداری حساب میبرن، در صورتی که ترسی که در حکومت هست باعث میشه که اینجوری به خانواده های کشته شده های حکومتی تعرض بشه. ترس از مدل خانواده مهسا ژینا امینی که باعث خیزش انقلابی اخیر شد.
آقای گرجیز، خیلی کوتاه، فکر میکنید که آینده اعتراضات مردمی به کجا خواهد انجامید؟
من بسیار خوشبین هستم و خوشبینی واقعی، به این علت که وقتی شما به روندها نگاه میکنید، برخلاف این حاشیه هایی که تو شبکه های اجتماعی و گهگار رسانه ها و اینها میبینیم و میشنویم، روندها به ضرر حکومت در حال حرکته. حکومت از نظر اقتصادی بسیار ضعیف شده، ناکارآمدی یکی از مهمترین تأثیراتش رو بر روی اعتراضات میگذاره. در کنار اون رویش های مردمی در حال گسترش، اعتصاباتی که عرض کردم نمونه هایی رو، هر دفعه نهله های مختلف به هم نزدیکتر میشن. به علاوه اینه که ما میبینیم که چطور این سیاست النصر و بروب که هدف حکومت برای استراتژی دو شاخه خودش بود، میدونید به وسیله تقسیم کردن جامعه به واحدهای کوچک، زن، مرد، شیعه، سنی، مرکز، پیرامون و غیره، و اعمال ترس، این گروه های کوچک رو با تفرقه افکنی از هم جدا نگه داره و خودش تنها آلترناتیو باشه. الان میبینیم که مردم نمیترسن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یک شنبه در بیانیه‌ای به موج اعدام‌ها در ایران و اعدام معترضان اعتراض کرد. این شورا در بیانیه خود با اشاره به اعدام سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 1401 در محله خانه اصفهان، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفته است که اقدامات آنان در سرکوب و اعدام شهروندان بدون عقوبت نخواهد ماند. آنها گفتند که روزی دادگاهی از جنس دادگاه نورنبرگ، دادگاه بین المللی محاکمه رهبران حزب نازی آلمان، برای شما برپا خواهیم کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن ترکیه، را جویا شده.
این چند سال اخیر ما شاهد بودیم که تشکل‌های صنفی و مخصوصاً تشکل‌های همین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و برخی تشکل‌های کارگری اعتراضات و اون کنش‌های خودشون رو چه در قالب تجمع، چه شعار، چه پلاکارتایی که در دست اعضای معترضشون در تجمعات خیابونی هست، صرفاً بر مسائل معیشتی متمرکز نیست و یک حیطه‌های جدیدی رو در بر می‌گیره، حیطه‌های سیاسی و حیطه‌های اجتماعی و فرهنگی که به هر حال حکومت در اونها هم دست به خرابکاری‌های گسترده‌ای زده. در یکی دو سال گذشته ما حتی شاهد بودیم که معلم‌هایی که به خاطر فعالیت سیاسی و نه فعالیت صنفی بازداشت شده بودند، این تشکل‌ها حتی ابا داشتن از اینکه از اونها در بیانیه‌های خودشون نام ببرن، چرا که فوکوس و تمرکزشون بر فعالیت‌های صنفی بود و بدنه اینها به هر حال طالب این بودن که این تشکل‌ها به عنوان نمایندی اونها در حیطه صنفی فعالیت کنند. اما در یکی دو سال اخیر ما شاهد هستیم که برای معلم، برای کارگر و برای بازنشسته و دیگر اقشار مختلف مردم اثبات شده که در هم تنیدگی مسائل سیاسی، مسائل معیشتی و مسائل صنفی به گونه ای هست که نمی‌شود طالب تغییر اوضاع معیشتی بود، ولی در این حال به سیاست‌های کلانی که مسبب این اتفاقات هست، مسبب فقر هست، معترض نبود. و در نتیجه شاهد هستیم که در کنار اعتراضات معیشتی، همیشه خواستهای صنفی، خواستهای اجتماعی و خواستهای فرهنگی هم در کنار خواستهای معیشتی مطرح شده در سالهای اخیر و به این نقطه رسیده که دقیقاً مانند احزاب سیاسی، مانند جریان‌های سیاسی، همون مسائلی که مورد اعتراض سایر مردم هست، این تشکل‌ها اون بر اونها هم تمرکز کردن و اونها رو هم در شعارها و در بیانیه‌های خودشون میارن.
آقای بهرامی، علاوه بر تشکل‌های صنفی معلمان، بسیاری از تشکل‌های دیگر سیاسی، فرهنگی، هنری در ایران به این مسئله موج تازه اعدام‌ها واکنش نشون دادند. اینکه این بار اینقدر واکنش‌ها به اعدام‌ها در ایران گسترده شده، ناظر به چه تغییرات سیاسی اجتماعی در جامعه ایران هست؟
واقعیت اینه که جامعه ایران دیگه جامعه دهه 60 نیست، جریان‌های سیاسی دیگه اون جریان‌ها نیستن و اون آگاهی و به هر حال در هم تنیدگی جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های برون مرزی دیگه اون انحصار تبلیغاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی رو کاملا از بین برده، به حاشیه برده و اجازه نمیدن که اون اتفاقات تکرار بشه و اگر این نبود واقعا جمهوری اسلامی و ماهیت و سرشت این حکومت به گونه‌ای هست که هیچ ابایی نداشت که این اتفاقات رو مجددا تکرار کنه، اعدام‌های چند هزار نفره را بندازه. اگر این اتفاقات اون زمان میافتاد، باز همون کشتارها رو ما شاهد بودیم در همون دهه های اول انقلاب. اما الان دیگه هم احزاب سیاسی، جریان های سیاسی، مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور، فشاری که به حکومت آوردن واقعا بی‌نظیر و کم سابقه است. فراموش نکنیم در خارج از کشور چه اجتماعات بزرگی را افتاد و چطور افکار عمومی و نهادها و سازمانها و کشورهای غربی رو متوجه اوضاع ایران کردن و جمهوری اسلامی هم علارغم اینکه بی‌اعتناس به اون به هر حال منشورها و قواعد بین المللی و حقوق بشری، ولی خب نمیتونه هم به خاطر منافع خودش، به خاطر آینده خود نظام جمهوری اسلامی کاملا بی توجه باشه.
آقای بهرامی، به رغم مخالفت‌های گسترده‌ای که در چند سال اخیر جامعه به مسئله اعدام در کشور داشته، اما موجب عقب نشینی حاکمیت از این اقدام نشده. آیا راه اندازی دوباره این ماشین اعدام در جمهوری اسلامی ناشی از اعتماد به نفس حاکمیت از فروکش کردن اعتراضات هست، یا اینکه ناشی از ترس از آغاز یک اعتراضات تازه؟
به نظر من بیشتر ناشی از ترس جمهوری اسلامی هست. ببینید، اتفاقا جمهوری اسلامی اگر فراموش نکنیم آبان 98 رو که به شکل بسیار بی سابقه و خشنی سرکوب کرد، اما چند نفر که به خاطر آبان محکوم به اعدام شده بودند، بعد از اینکه واقعا اعتراض آبان در یک نقطه دیگه فروکش کرد و سرکوب شد توسط حکومت، حکومت هم اومد در یک حرکت پیروزمندانه اون سه نفر رو که محکوم به اعدام شده بودند اعدام نکرد. به نظر من الان ناشی از ترسه، ناشی از اعتماد به نفس نیست، چرا که میدونه الان اوضاع اقتصادی به شکلی هستش که دیر یا زود و این ماه نشد ماه بعد باز هم شاهد اعتراضات بسیار گسترده تر از اعتراضات سال گذشته در کشور خواهیم بود. از الان تمام قوا و تمام به هر حال تبلیغات، کارهایی که جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها کشور رو به تعطیلی کشونده و فقط در بُعد تبلیغات و امنیت خود نظام فعال هست، همه این کارها و سازوکارها به سمتی هستش که جلوگیری کنه از اعتراض و خیزش دوباره مردم و درنتیجه این ترس و هراسی که اتفاقا بی‌دلیل هم نیست و هر کسی جای حکومت بود این هراس رو متوجه می‌شد. اینکه هنوز هم شب‌ها از پنجره‌های مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده میشه، اینکه هنوز هم به محضی که حکومت غفلت میکنه باز هم مردم به خیابان میان ولو در یک مقیاس کوچیکتر، این نشون میده که این شعله اصلا فروکش نکرده، برخلاف دیماه 96 و آبان 98 تداوم داشته و این نفتی که مشکلات اقتصادی بر روی خیزش مردم خواهد ریخت دیر یا زود شعله ور میشه.
اعدام سه جوان ایرانی را توسط دولتمداران جمهوری اسلامی ایران به خانواده محترمشون یک عزیز ایران تسلیت میدم. به امید پیروزی در هم زندگی آزادی.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد مخدر، این همه کش الان تو دنیا هم دو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد مخدر راحت در از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این هم زدین کشت اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ری لج میکنیم، بچه ری میزنیم مردم ها هی میزنیم میکشیم بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه بهتر نمیشه. شما چند دفعه میخواین از یه سوراخ گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
در برنامه جهان آرا آقای محمد صادق کوشکی علناً تو اونجا داره میگه که چقدر جمهوری اسلامی تو غزه و لبنان داره خرج میکنه و نیرو داره و علیه اسرائیل داره تاخت و تاز میکنه و این نشون میده که جمهوری اسلامی سخت در اونجا مشغوله که اسرائیل رو به قول خودشون از بین ببره. پس بی دلیل نیست که اسرائیل دائم داره تو مغازه جمهوری اسلامی حمله میکنه و این پول مردم ایرانه که داره اونجا خرج میشه.
خامنه ای، تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام رادیو فردا، شما میتونید با ما از طریق این شماره هم در ارتباط باشید، 2042-02-2112-2113 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است، و به علاوه این شماره، شماره واتساپ رادیو فردا، 2042-072-5970-30. در ششمین روز از 76مین دوره جشنواره فیلم کن، گروهی از سینماگران ایرانی با حضور بر روی فرش قرمز این جشنواره با اعلام حمایت از معترضان به اعدام‌های اخیر در ایران اعتراض کردند. در این روز دبیر جشنواره کن نیز در بین سینماگران ایرانی حضور یافت و با در دست داشتن پلاکارد با آنها عکس گرفت. در گفتگویی که داشتم با همکارم بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کن، از تازه ترین تحولات درباره این رویداد پرسیدم.
جشنواره کن تا پیش از اینکه آغاز بشه به نظر می‌رسید رویکرد محتاطی داره نسبت به تحولات اخیر در ایران، به ویژه اون که تیری فرمو دبیر جشنواره کن هم یک ماه و نیم پیش که اسامی فیلم‌های پذیرفته شده این دوره را اعلام کرد، خیلی سریع درباره ایران گفت که ما نگاه سیاسی در انتخاب فیلم‌ها نداشتیم و برخلاف برلیناله هم اون زمان اعلام نکرد که آیا برنامه خاصی برای اعلام حمایت از معترضان یا دادن سکویی برای بیان مطالبات سینماگران معترض و مخالف حکومت داره یا نه. اما از میانه جشنواره میتونیم بگیم از دیروز برنامه‌های مختلفی در جشنواره کن در حال اجرا هست که نشون میده که کن هم مانند برلین احساس میکنه که باید از امکانی که در اختیار داره استفاده بکنه برای بیان مطالبات سینماگران مخالف یا بازتاب صدای معترضان فعلی در ایران، که موضوع اعدام سه معترض که در روزهای گذشته هم رخ داد بر این شرایط افزوده و بیشتر به نظر میرسه کن رو مجاب کرده که این گونه اقدامات انجام بده. همونطور که اشاره کردی، امروز بر روی فرش قرمز جشنواره کن برنامه اجرا شد که تعدادی از سینماگران با در دست داشتن پلاکاردهایی و دست نوشته هایی و سر دادن شعارهایی هم اعدام های اخیر رو محکوم کردن و هم پافشاری کردن بر حمایت از معترضان. و نکته قابل توجه هم حضور تیری فرمو دبیر هنری جشنواره کن بود که حاضر شد در میان این سینماگران، به نوعی موضع رسمی جشنواره کن رو نشون داد که در واقع حامی این گونه برنامه ها، همونطور که امکانات خودش رو در اختیار اینها قرار داده. و خود تیری فرمو هم در میان همین سینماگران و همین پلاکاردها و همین شعارها عکسی گرفت تا به روشنی موضع این جشنواره نشون داده بشه.
یک اتفاق دیگری که امروز افتاد این بود که کانون فیلمسازان مستقل ایران در بازار جشنواره کن فیلم بلندی رو به نمایش گذاشت با عنوان من، مریم، بچه ها و 26 نفر دیگر، که نکتهش این بود که بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی که یکی از اونها الزام رعایت حجاب اجباری برای بازیگران زن در داخل ایران هست، ساخته شده بود. این فیلم به هر حال با توجه به رویدادهای اخیر ایران نمایشش به این شکل یک کمی به نظر عجیب میرسه. واکنش ها به پخش این فیلم چه بود و کمی در این باره توضیح بده.
خب کانون فیلمسازان مستقل ایران نهادی است که تعدادی از سینماگران عموما منتقد و مخالف حکومت از پس اعتراضهای اخیر تشکیل دادند و از زمان تشکیل تلاش کردند در هر موقعیت و فرصتی این خواسته ها و مطالبات خودشون رو بیان بکنند. این نهاد امسال در جشنواره کن برای نخستین بار از سوی مدیران جشنواره کن اجازه پیدا کرده که غرفه‌ای داشته باشه و همینطور محصولاتی رو ارائه بده در شرایطی که بنیاد سینمایی فارابی، سازمان سینما صدا و سیما و همه نهادهای مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ چنین اجازه یا نگرفتن که درباره بنیاد فارابی میتونیم بگیم برای نخستین بار در دست کم 25 سال اخیر هست که همیشه این نهاد در جشنواره کن حضور داشته، محصولات رسمی سینمای ایران رو ارائه میداده و حالا کانون فیلمسازان مستقل علاوه بر این حضور و این امکانی که پیدا کرده در بازار جشنواره کن امروز فیلمی رو نمایش داد که میتونیم بگیم برای نخستین بار در 14 گذشته در تقریبا تمام بخش فیلم بازیگران زن و شخصیت ها به فراخور داستانی که در فیلم هست حجاب اجباری ندارند و میتونیم بگیم اتفاق تازه ای رخ داده با توجه به اینکه فیلم در داخل ایران هم ساخته شده، با اینکه بخش زیادی از فیلم در صحنه های داخلی و در داخل خانه میگذره، اما به هر صورت ساخته شدن و به نتیجه نهایی رسیدن این فیلم موضوع مهمی است که در همون صحبت هایی هم که حاضران در پس از نمایش فیلم داشتن به این موضوع اشاره میکردن و به نوعی با تعجب داشتن برخورد میکردن. باید با واکنش بعدی رو درباره این فیلم ببینیم.
بابک غفوری آذر بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کن و درباره تحولات مربوط به جشنواره فیلم کن به ما میگفت.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت
14، 16، 18، 19، 22 و 23
با رادیو فردا همراه باشید.
اما در واکنش به اعدام های اخیر، شماری از ایرانیان از جمله در پاریس تجمعی اعتراضی برگزار کردند. درباره جزئیات این تجمع که روز یکشنبه برگزار شد از شهاب عموپور همکار رادیو فردا بشنوید.
امروز سومین روزی هست که در پاریس در پی اعدام‌هایی که در ایران صورت گرفته تجمع اعتراضی داره برگزار میشه در همبستگی با زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران و در اعتراض به رویه حکومت در اعدام‌هایی که در هفته پیش انجام داد. امروز در میدان حقوق بشر تروکادرو در نزدیک برج ایفل ایرانی‌ها جمع شدن. از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر چند صد نفری در اینجا حضور دارند با پرچم‌های گوناگون از طرفداران مشروطه‌خواه تا سایر گروه‌های دیگر به دعوت چند انجمن اینجا جمع شدند که در صحبت‌ها و شعارهاشون هم شنیده می‌شد که قصد اتحاد با همدیگر دارند. شعارها متمرکز بود همچنان مانند دفعات پیشین بر ضد جمهوری اسلامی. شخص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای بارها امروز از شرکت کنندگان علیهش شعار دادن، علیه جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی ایران. همچنان باز ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز چند بار مورد خطاب شرکت کنندگان قرار گرفت. علاوه بر اون همچنین چند نماینده مجلس و اعضای از معاونت‌های شهرداری‌های پاریس هم حضور داشتن، از جمله معاون شهردار پاریس خانم ژنویو گریگوس. او هم به طور مستقیم ماکرون رو خطاب قرار داد. می‌دونیم که در هفته پیش دو شهروند فرانسوی آزاد شدن از زندان‌های ایران و گفته می‌شود که به حال معامله‌ای در بین این جمهوری اسلامی و دولت فرانسه بر سر زندانی‌ها صورت گرفته. اینجا خواستند که اینها مسائل حقوق بشری رو اولویت بدن بر معاملات و مبادلات سیاسی و همچنان این تجمع ادامه داره با حضور چند صد نفری مردم و سخنرانی‌های دیگری پیش بینی شده، چه ایرانی‌ها و چه فرانسوی‌ها نمایندگان مجلس و معاونت‌های شورای شهر در امروز در این تجمع سخنرانی خواهند کرد. گفتنی که در دو روز آینده هم در روزهای دوشنبه و سه شنبه باز دو تجمع دیگر پیش بینی شده، فردا از میدان رپابلیک تا میدان شته و روز سه شنبه گفته میشه که در نزدیکی مجلس فرانسه این تجمع برگزار خواهد شد با حضور شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس فرانسه که دارن میان همراهی میکنند مانند همین ماهای گذشته با ایرانی ها برای اعتراض به رویه حکومت جمهوری اسلامی ایران.
بازار تلف موشه ای ساری
گوهردشت
شهره مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. همراه با رادیو فردا هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا که البته کم کم به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه. یادتون باشه که به وبسایت ما هم سری بزنید و خبرهای بیشتر رو در وبسایت دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اگر هم که اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله توییتر و اینستاگرام سر بزنید و پیگیر خبرها باشید به شکل لحظه به لحظه. من سپیده بهکام هستم و در اینجا از شما خداحافظی میکنم.